أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل سوم یعنی روایات بود. عرض کردیم قائلین به تفصیل به روایات استناد کرده اند و تا اینجا چند روایت رو خوندیم. محصل مفاد این روایات این بود که اخذ مال باقی اذا کان مما هواه العسکر جائزه، لکن اگر مما لم یهوه العسکر باشد جائز نیست. روایات دیگری هم در این رابطه قابل استناد. بعد از این باید اونچه که به عنوان معارض این روایات میتواند مورد استناد قرار بگیره مطرح بشه. اما یکی دو روایت دیگر در این رابطه وجود داره که این یکی دو روایت رو هم اگر ذکر بکنیم شاید خالی از لطف نباشه. این روایت رو من اینجا در وسائل، بله، نهی بردم بالا. من روایتشو آدرسشو نوشته بودم، نهی بردم الان. اجمالا حالا روایاتی که دال بر جواز اخص باشه چند روایت ذکر کردیم، کفایت میکنه. حالا اگر لازم بود بعضی روایات میتونید خودتون هم در مستدرک مراجعه بفرمایید. در مقابل این روایات، خب این روایات که ما خوندیم تا به حال معناش معلوم بود، دلالتش کاملا واضح و روشنه. در مقابل این روایات، خب روایاتی وجود داره علیکم السلام که ظاهر این روایات این است که اخذ جایز نیست. یکی روایت حفص عن جعفر عن ابی عن جده عن مروان ابن حکم، قال لما هزمنا علی بالبصره رد على الناس اموالهم و من اقام بینه اعطاه و من لم یقم بینه احلفه. قال فقال له قائل یا امیر المؤمنین اقسم الفیع بیننا و سبی. قال فلما اکثروا علیه مال ایکم یأخذ ام المؤمنین فی سهمه وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 79 باب 25 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 7. این رو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع هم ذکر کرده، علل و شرایع صفحه 154 حدیث 2. خب طبق این روایت امیرالمؤمنین در مقام پاسخ به یا در مقام پاسخ به درخواست مقاتلین مبنی بر تقسیم غنایم فرمود ایکم یأخذ ام المؤمنین فی سهم، اونا درخواست کردند فیع و عرض به حضور شما کسانی که به اسارت گرفته شده اند بین اونها تقسیم بشه. حضرت فرمود کدام یکی از اونها، کدام یکی از شما میخواد عایشه رو به عنوان سهمش بگیره؟ و اموالی را هم که مردم گرفته بودند دستور داد برگردانند. هر کسی بیانه اقامه کنه خب به او بر اساس بیانه مالش رو بدن، و کسی که بیانه نداره او را قسم بدن و مالش رو برگردونن. خب دستور به رد اموال به صاحبانش بر اساس قسم یا بیانه، خب این حاکی از اینه که اخذ اموال جایز نبوده. پس این روایت دلالت میکنه بر عدم جواز اخذ. سابقا این روایات رو در ضمن ادله قول به عدم جواز اشاره کردیم. روایت دیگر باز به همین مضمون، اون روایت که از حفظ خوندم، اون روایت آدرسش رو اصلاح بفرمایید، همون آدرسی که گفتم، وسائل جلد 15 صفحه 78 باب 25 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 5. و شیخ طوسی در تهذیب هم این روایت رو آورده، جلد 6 صفحه 155 حدیث 273. این روایت که از حفظ خوندم از مروان ابن حکم، عرض به حضور شما در تهذیب و وسائل به آدرسی که گفتم آمده. روایت 7 همون باب همون روایتی است که از شیخ صدوق خوندیم، قال الصدوق وقد روی ان الناس اجتمعوا الى امیر المؤمنین یوم البصره فقالوا یا امیر المؤمنین اقسم بیننا غنائمهم قال ایکم یأخذ ام المؤمنین فی سهمه. این در علل الشرایع صفحه 154 حدیث 2 و وسائل جلد 15 صفحه 79 باب 25 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 7. اون آدرس روایت اول مال این بود که آدرسش رو اصلاح بفرمایید. علی‌ای‌حال روایاتی به این مضمون باز وجود داره که ظهور در این داره که اخذ اموال باقین و بقات جایز نیست. خب حالا ما چه بکنیم؟ سیره بر جواز اخذ داریم، روایات متعددی رو دیروز خوندیم، در مقابل بعضی روایات دلالت میکنه بر این که امیرالمؤمنین دستور به رد اموال دادن و در پاسخ به درخواست تقسیم غنایم فرمودن چجوری تقسیم بکنیم، کی حاضر ام المؤمنین رو در سهمش عقص کنه. آیا راهی برای جمع بین این روایات هست یا نیست؟ اون چه که در جمع بین این روایات میتوان گفت این است که روایاتی که دلالت بر جواز اخذ اموال میکنه، خب این اصل حکم جواز اخذ اموال باقین را دلالت میکنه، اما روایات معارض مثل دو روایتی که امروز خوندیم که حضرت دستور به رد اموال و بازگردوندن اموال به بقات دادن، این در واقع تفضل و منتی بوده از سوی امیرالمؤمنین برای بقات و کثیری از اخبار شاهد این جمعه. ببینید ما اگر روایات معارض را حمل میکنیم بر این که امیرالمؤمنین منن و فضلن اموال رو برگردونده، این مستند به روایات دیگری است که به صراحت این جهت درش بیان شده. ما روایات کثیری داریم که به این جهت اشاره کرده که امیرالمؤمنین از روی منت و از روی عرض به حضور شما تفضل این کار رو کرده. من حالا چند روایت رو به عنوان شاهد این جمعی که عرض کردم خدمتون میخوانم. ببینید روایت از ابی حمزه ثمالی است. قال قلت لعلی ابن الحسین علیه السلام بما سار علی ابن ابی طالب، علیه السلام، فقال ان ابل یقظان کان رجلا حادا رحمه الله، فقال یا امیر المؤمنین بما تسیر فی ها اولائه قدن، فقال بالمن کما سار رسول الله فی اهل مکه، تهذیب جلد 6 صفحه 154 حدیث 272 وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 78 باب 25 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 4. میگوید ابو حمزه ثمالی از امام سجاد سوال کرده امیرالمؤمنین چگونه عمل کرد، علی ابن ابی طالب با اینا چگونه عمل کرد، اشاره میکنه به همون گروه خروج کنندگان و بغات. امام سجاد اشاره میکنه به یک گفتگویی که ابا ابالیقظان که آدم تندی بوده ظاهرن، این آدم های تند همیشه کاسه داغتر از آش همه جا هستن، آدمایی که عرض به حضور شما فقط فهم خودشون را قبول دارن و حجت میدانن و فکر میکنن همه در اشتباهن. خوارج دیگه اوج این افراد بودن، ولی در رده های پایین تر همیشه در طول تاریخ بودن، هستن و خواهند بود کسانی که راه افراد رو در پیش میگیرن، دلسوزن خیلی هاشون. اما واقعش این است که حالا حمله بر صحتش اینه، بلد نیستند چگونه از حق دفاع بکنن، لذا همیشه دفاعشون به جای این که منفعت داشته باشه خسارت آمیز بوده. میگه اول یقظان کان رجلن حادن رحمه الله، او به امیر المؤمنین سوال کرد فردا با اینا چه خواهی کرد، چه روش و چه رفتاری را با اینها در پیش خواهی گرفت. فقال امیر المؤمنین فرمود بالمن، همان گونه که رسول خدا نسبت به اهل مکه عمل کرد. روایت دیگر روایتی است از عبدالله ابن سلیمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یروون ان علی علیه السلام قتل اهل البصره و ترک اموالهم، فقال ان دار الشرك يحل ما فيها و ان دار الاسلام لا يحل ما فيها. عبدالله ابن سلیمان میگه من به امام صادق عرض کردم مردم میگن امیرالمؤمنین علی اهل بصره را کشت اما اموالشون را نگرفت، به این استدلال که دار الشرک یحل ما فیها و دار الاسلام لا یحل ما فیها. دار الشرک اون چه که درش وجود داره حلاله، احترام نداره، حرمت نداره، اما دار الاسلام حرمت داره. فقاله ان علی علیه السلام انما من علیهم کما من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل مکه، و انما ترک علی لانه کان یعلم انه سیکون له شیعه و ان دولت الباطل ستظهر علیهم فاراد ان یقتدا بهی فی شیعته و قد رأیتم آثار ذلک هو ذا یسار فی الناس بسیرت علی علیه السلام ولو قتل علی اهل البصره جمیعا و اتخذ اموالهم لکان ذلک له حلالا لکنه من علیهم لیمن علی شیعته من بعده. میگوید علی علیه السلام اموال اونها را رها کرد، ترک کرد، امر به رد اموال اونها کرد، چون میدانست که بعد از او دولت باطل بر شیعیان او مسلط خواهند شد. میدانست پیروانی برای او هستند و شیعیانی خواهند بود و دولت باطل بر اونها سلطه پیدا خواهد کرد، لذا خواست که عمل او سرمشق دولت باطل بشه. اونها نسبت به شیعیان امیرالمؤمنین همین رفتار رو داشته باشن و شما آثارش رو دیدید. بالاخره نسبتاً از این جهت مردم در امان بودند، شیعیان امیرالمؤمنین از حیث اموال در امان بودند و چنانچه علی اهل بصره را همگی به قتل می‌رسوند و اموال اونها را اخذ می‌کرد، این برای اونها حلال می‌شد. این رو الگو قرار می‌دادن، میگفتن همانطور که علی این کار رو کرد ما هم با شما این کار رو میکنیم. اما امیرالمؤمنین من علیهم منت بر اونها گذاشت تا بعدن نسبت به شیعیانش منت گذاشته بشود، حداقل شدت پیدا نکنه. ممکنه بگید همچین شیعیان علی هم راحت نبودن. بله راحت نبودن، ولی علارغم همه این مسائل چنانچه علی علیه السلام اون کار رو میکرد دیگه اونا معلوم نبود، چیزی باقی میگذاشتن و خانه‌ای و مالی رو از اموال شیعیان علی باقی میگذاشتن. اینم علل الشرایع صفحه 154 حدیث 1 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 79 باب 25 از ابواب جهاد العدو حدیث 6. السلام غنیمت چی بوده؟ نه سلاح فرق میکنه، حالا در میدان جنگ، حالا ما هواه العسکر عرض به حضور شما، ما که میگیم جایز، حالا خب ما هواه العسکر ما میگیم جایزه، ما هواه العسکر ما میگیم جایزه. ما الان داریم این روایات رو میگیم که اگر حضرت برگردونده منن بود، برگردونده منافات نداره. خب حالا اون یه مقداری برحال حجت نیست که رفتار اینا که میکردن این کارو. اصلش ببینید ما هواه العسکر که عقصش اشکالی نداره، ما میخوایم اینو ثابت کنیم دیگه. منتها ببینید روایاتی که دیروز خوندیم همه داله بر جواز اخذ ماهواه العسکر بود، یعنی اون چه که سپاه به همراه خودش به میدان جنگ آورده. اراد فرمودید بعضی روایات معارضه، ظاهر این روایات، این دوست روایاتی که اول خوندیم ظهور در این دست که جایز نیست. ما داریم جمع میکنیم بین اینها، یعنی میگیم جمعش اینه، جایز اخص. اگرم میبینید در مواردی امیرالمؤمنین دستور به بازگردوندن اموال داده یا مثلا لسانش لسان عدم جوازه، این در واقع منته، نه اینکه حکم اولیش این باشه. اصل جایزه، اما حضرت به خاطر بعضی مصالح دستور دادن به بازگردوندن اموال. داریم شاهد میاریم بر این که این کاری که امیرالمؤمنین کرده از باب تفضل و منت بوده. بله این که مسلمه، اون که دیگه حسابش جداست. خب این دو تا روایت سوم که باز شاهد بر این مسئله است، روایت حسن ابن هارون میگوید قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسا فسأله معلب بن خنیس ایسیر الامام، منظور امام غائبه که تو بعضی روایات داره، تو بعضی نسخه ها داره ایسیر القائم، ایسیر القائم یا ایسیر الامام به خلاف سیرت علی علیه السلام. آیا امام زمان برخلاف سیره امیر المؤمنین عمل میکنه؟ قال نعم. امام فرمود که امام صادق فرمود بله. و ذالک ان علیان سار بالمن والکف لانه علم ان شیعته فیظهر علیهم و ان القائم علیه السلام اذا قام سار فیهم بالسیف و السعبیه لانه یعلم ان شیعته لن یظهر علیهم من بعده ابدا. علت تفاوت سیره علی را، علی علیه السلام را با امام زمان علیه السلام این بیان می کنند که علی علیه السلام چون می دانست بعد از او شیعیانش مغلوب یک دولت باطلند، لذا به خاطر رعایت حال شیعیانش با بغات بالمن والکف برخورد کرد، اما امام زمان این ملاحظه رو نداره، بلکه سار فیهم به سیف و سب، با شمشیر و سبیه اونها رو اخذ میکنه، به اسارت میگیره، چون میداند که شیعه او بعد از او دوچار مشکل نخواهند شد، دیگه دولت باطلی نیست که بر شیعیانش مسلط بشه. نظیر همین رو از ابو بکر حضرمی قبلا اشاره کردیم، همین عرض به حضور شما مضمون در روایتی از ابی بکر حضرمی نقش، اینو آدرس شو عرض بکنم، این روایت که خوندیم حسن ابن هارون تهذیب جلد 6 صفحه 154 حدیث 271 و همچنین وسائل جلد 15 صفحه 77 باب 25 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث سوم. نظیر همین رو نعمانی در کتاب الغیبه هم ذکر کرده، غیبت نعمانی صفحه 232 حدیث 16. خب روایت ابی بکر حضرمی رو هم ما قبلا اشاره کردیم که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لسیرت علی صلوات الله علیه فی اهل البصره کانت خیرا لشیعته مما طلعت علیه الشمس انه علم ان للقوم دولتا فلو سباهم لسبیت شیعته قلتو فاخبرنی ان القائم علیه السلام یسیر به سیرته قال لا ان علی علیه السلام سار فیهم بالمن لما علم من دولتهم و ان القائم یسیر فیهم بخلاف تلک السیره لانه لا دولت لهم. ابوبکر حضرمی میگوید من از امام صادق شنیدم که می‌فرمود کاری که امیرالمؤمنین با اهل بصره کرد آنقدر برای شیعیانش خیر و خوبی داشت که خیر اون عرض به حضور شما کانت خیرن لشیعته مما طلعت علیه الشمس، از هر آنچه که خورشید بر او بتابد. خیر رفتار امیرالمؤمنین با اهل بصره برای شیعیانش از خیر هر آنچه که آفتاب بر او بتابد بیشتر بود، چون میدانست که اونها بعدن صاحب دولت و قدرت خواهند شد و اگر اونها را اسیر میگرفت تمام شیعیانش را به اسارت میگرفتند. حالا اینجا حرف اموال رو نزده، ولی مسئله اموال هم مثل سبیه. بعد سوال میکنه که از روش و سیره امام زمان چگونه است؟ آیا او هم یسیر و به سیرت علی علیه السلام؟ فرماد نه، امیر المؤمنین بالمن والکف با اونها عمل کرد به خاطر اینکه میدانست در آینده صاحب قدرت میشوند. اما امام زمان برخلاف سیره امیرالمؤمنین عمل خواهد کرد، چون میداند دولتی بعد از او بر شیعیان مسلط نخواهند شد. اینم کافی جلد 5 صفحه 33 حدیث 4، این رو با سند دیگر شیخ طوسی از علی ابن ابراهیم نقل کرده، تهذیب جلد 6 صفحه 155 حدیث 375، همچنین برقی هم در محاسن از عرض به حضور شما طریق دیگری این رو نقل کرده، محاسن صفحه 320 حدیث 55. خب ببینید روایات متعددی است که همه حکایت میکنه اگر امیرالمؤمنین اموال اینها رو نگرفت، این از باب منت و تفضل و رعایت حال شیعیان بعد از خودش بود، و الا اخذ اموال اینها جایز. لذا اگر مصلحتی اهم نباشه، مانعی از این حکم نباشه، نگرانی از این بابت نباشه، اخذ جایز، اخذ اون اموالی که عرض به حضور شما به همراه خودشون آوردن. خب البته بعضی ها به استناد همین روایت، روایتی که تفاوت بین سیره علی علیه السلام و امام زمان رو بیان می کند، خواستن نتیجه بگیرن که اصلا اساس به اصطلاح اخذ اموال بغات جایز نیست. اما ما این رو در بحث از ادله قول به عدم جواز مطلقا رد کردیم، گفتیم روایت ابوبکر حضرمی دلالت بر عدم جواز قطعا نداره. علی ای حال روایات متعددی وجود داره، اینا میتونه شاهد این جمعی باشه که ما عرض کردیم. حالا این روایات ممکنه یک حادثه، چون همه از یک حادثه داره حکایت میکنه، اما اونقدر نقل شده که کأنه به تواتر رسیده، روایات کثیره، روایاتی که دلالت بر جواز اخذ ماهواه الاسکر میکنه. بله
سیاست در این دوگر که کم خدمی کردنش که مورد خاصی بود، سال یعنی که زید روایت در مورد اشاره جواب کمیل در مورد آیشه شد اشاره به همون خیر معمولات داره، آدم یک خیلی از کرده. سفان که معمول است به امام اموال جنگی رو به خود کسانی که به جنگ مادن باز کرده. بزرمش نتیجه گرفت که اشاره داره به همون خیر معمولات آدم یک خیلی از کرده. بعد در مورد این روایات که قابل امتنانه در مورد اون نتیجه عبادت این بحث میکنیم اینه که ما بگیم قابل تفسیر بشه این قابل امتنان در واقع حکم شرعی نیست، یک بحث خارجی که از امام در تعلیم در اون شرط خاص منت داشته.
بله
حکمی که ازش برمیاد اینه که امام در واقع حکم شرعیش اینطوره که ما قابل به جواز اصلش مطلق حساب ما الان حکم شرعیش اینو کنیم، چون امام من معلم یحویل اسکر رو بهشون نگرفتن حکم نکردن، اون منظورات در جنگی رو گرفتن دارم، این نشانه اینه که امام مهندش در مورد چی بوده؟ معلم یحویل اسکر.
نه اون جایی که نه ببینید اون قسمت اول فرمایش شما که به هر حال حتی این دو روایت رو میخواید بگید معارض نیست، درسته، یعنی میتونیم بگیم خود اون روایات هم اصلا به نوعی تفسیر بشه که معارض نباشه. ما بر فرض این که معارض باشه پاسخ دادیم، اون جواب ما که جمع کردیم بین اینها بر فرض این که حالا ما بپذیریم اینا معارضن، اما این بخش دوم فرمایش شما که میفرمایید ظاهر اینه که مطلقا جائزه، نه این چنین نیست، چون این گفتگوها در خود معرکه و روز جمل یوم الجمل اتفاق افتاده، اما وقتی که این بیرون بصره بود وقتی میرن داخل بصره میشن، اتفاقا روایاتی هم به این مضمون داریم، وقتی که داخل بصره میشن اون وقت از حضرت سوال میکنن، درخواست میکنن خیلی خوب حالا اموال و زن و بچه هاشون هم به ما بدید، دقت فرمودید که حضرت میفرماید نه، حضرت اجازه نمیدن. خب
درخواست کردن
که
حلال بوده
بود میشه دیگه، حلالش نه این منت، ان دار الاسلام لا یحل ما فیها، این مسئله منت نیست نه دیگه،
چهارم در واقع باب
نه ببینید نه امر به رد ناس اموالهم، این که اومد عرض به حضور شما با پاش زد ظرف قضا رو ریخ برد، این رد رد همون اموالی که تو میدان جنگ اخذ کرده بودن، منادی نداداد هرچرا که اخذ کردید بیاید بگیرید، دقت فرمودید اونی که بیانه داره بیاد بیانه اقامه کنه، اونی که سوگند میخوره نداره سوگند بخوره، ظاهر امر به رد اموال مربوط به اموال همراه سپاهه، دقت فرمودید چی؟
زیاد داریم که عکس کردن اموال جنگ رو عکس کردن تقسیم کردن، حتی که بعد درخواست کردن سپاهیان که در مورد نساء و سرزاری ما فرمودن که نه در دارالاسلام عکس جایز نیست، یا کدوم تو میتونه عایشه رو بگیره، این در واقع اینجا که قسمت محمد عسکرش تقسیم مترفقنه که ما عکس کردن و تقسیم کردن دیگه با منت سازگاری نداره، چطور که ما
نه ببینید ما داریم عرض ما اینه، ما که عقیده داریم روایات دلالت بر جواز اخذ و سیره بر اخذ قائم شده، گرفتن تقسیم کردن، لو فرض تقسیم نشده باشه یا امر به رد شده باشه از باب منه، بالاخره روز جنگ جمل یه اتفاق افتاده، دقت فرمودید اخذ کردن اخذ مسلمه، حضرت هم دستور به بازگردوندن دادن. این بازگرداندن، بازگرداندن اموال ما هواه الاسکر یا مالم یهوه الاسکر؟ اگر اموالی که لم یهوه الاسکر بوده گرفتن تقسیم شده، پس چرا درخواست میکنن اینو بین ما تقسیم کن؟ ببینید روایات که دلالت میکنه بر این که اینا اخذ کردن، خب روایات زیادی است که ما میگیم اخذ شده، تقسیم شده و بین مقاتلین دادن. حالا چنانچه بگن آقا نه سیره داریم که برگردونده، میگیم خیلی خوب، اگر برگردونده این اموال را از باب من و تفضل بوده. اما وقتی میرسن بصره، از حضرت میخوان اون رو هم تقسیم بکن، که حضرت میگه ان دار الاسلام لا یحل ما فیها، اونو دیگه تقسیم نمیکنه. برفرض هم بپذیریم که حالا مثلا مثل روایت ابوبکر حضرمی که به خاطر ملاحظه عرض به حضور شما بعد از خودش این کار رو نکرده و این اصلا داله بر عدم جوازه، خب این ناظر به اموالی است که لم یهوه الاسکر. دقیقا فرمودید، اصلا نفس درخواست به اصطلاح تقسیم ناظر به همین. اینی هم که شما میفرمایید الان همین روایت حفص، روایت حفص و روایتی که شیخ صدوق ازش خوندیم، که اینا اتفاقا درخواست تقسیم دارن، ولی تقسیم اموالی که لم یهوه الاسکر، یعنی این در حقیقت یه پاسخ دومی است. یا میگیم اموال، خوب دقت کنید نتیجه و جنبندی بحث رو، روایاتی داشتیم دلالت بر جواز اخذ میکرد و به اصطلاح تقسیم اموال بین مقاتلین به باید به اندازه کافی بود که حضرت دستور دادن تقسیم شد بین اونها. روایاتی در مقابل دال بر عدم جواز. ما برای حل مشکله این روایاتی که به ظاهر معارض است، دو سه راه مطرح کردیم. در درجه اول قبلا هم گفتیم، در درجه اول ادعا میکنیم اصلا روایات داله بر جواز ناظر به ما هواه الاسکر، روایات داله بر عدم جواز ناظر به مالم یهوه الاسکر. پاسخی که حضرت میدن اینا ان دار الاسلام لا یحل ما فیها، یا ایکم یأخذ سهمه فی امه و امثال اینها، اینا معلوم میشه اینا درخواست تقسیم مالم یهوه الاسکر رو داشتن و حضرت در مقام جواب فرمودن که نه نمیشه. پس این ناظر به ما هواه الاسکر، اون معارض مالم یهوه الاسکر. یه راه. راه دوم این که معارض باشه، هر دو هم ناظر به ما هواه الاسکر باشه، جمعش اینست که عرض کردیم، یعنی اصل تقسیم و اخذ اموال بغات اذا کارم ما هواه الاسکر جائزه، اما اگر حضرت امر به رد کردن للمن و تفضل بوده. به هر حال یا اصل معارضه رو منتفی میکنیم، اصلا میگیم اینا معارض نیستن چون موضوعشون متفاوته، یا اگر تعارضم باشه جمع میکنیم بین اینها به این نحو، و این روایات هم شاهد این جمعه. این محصل اونجوری که در این مقام میشه بود. ادله دیگری رو مرحوم صاحب جواهر از علامه در مختلف نقل کرده که اون ادله هیچ کدام قابل قبول نیست. سه چهار تا دلیل دیگه نقد کرده. اگه خواستید به جواهر جلد 21 صفحه 341 مراجعه بفرمایید. مثلا این که بعضی از علمای ما این رو از کفار میدونن اینها رو، پس اموالشون رو میشه گرفت. یا مثلا این که عرض به حضور شما اکثرا قائل به جواز هستند و این موجب میشه به انسان یک ظن قوی پیدا کنه به عرض و دیر شد دیگه امروز ان شاء الله حالا بخیر الحمدلله.